بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى أطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. و اما بعد، دیروز حدیثی رو از ساعت مقدس حضرت ختمی امام صادق علیه السلام بیان کردم که امام از جد بزرگوارشون رسول گرامی این بیان رو داشتن. حضرت فرمودن به این که چهار خصلت است اگر در فردی باشه: من اربعون من کنه فیه، چهار خصوصیتی که اگر در کسی باشد، و کان من قرنهی الى قدمه زنوبن و از فرق سر تا نوک پا آلوده گناه باشد، بدل الله حسنات، خدا همه گناهان رو تبدیل به حسنه میکنه. اولا این از باب رحمت خداست. یک، رحمت خدا وسیع است. دو، و راه‌های بخشش متعدد است. به نظر ما بهترینش همین تبدیل است، چون شما با توبه گناه رو از بین میبری اما چیزی رو جاش نمیاری، اما با تبدل شما هم گناه رو از بین میبری و هم جاش حسنه میاری. این رحمت خداست. اما اون چهار خصلت چیست؟ شما یه خصلت رو میتونیم بررسی بکنیم. فرمود یکیش از صدق، راستگویی. در رابطه با راستگویی باید صحبت بکنیم. در این باب صدق از دو جهت ما حرف بزنیم. جهت اول دروغ و آثار و مذمت دروغ، جهت دوم خود صدق و آثار و ممدوح بودن راستی است. دروغ چقدر بده؟ یک. راست چقدر خوبه؟ دو. هر دوش که بیان بشه انشاءالله به مدد امام زمان کمک بشیم که دیگه دروغ نگیم. وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت، دعاشون نسبت به خداوند علی اعلی این است، از خدا درخواستش این است که اللهم طهر قلبی من النفاق، خدایا نفاق رو از روح و روان من دور کن، و لسانی من الکذب، زبان من رو از دروغ پاک بدار. دو تا مسئله رو درخواست میکنه: یک، من اهل نفاق نباشم، دو، دروغگو نباشم. ما در اواسط همین بحث انشاءالله رابطه بین نفاق و دروغ رو خواهیم گفت. همین ندبه ای رو که الان داشتید بیخوندید و مشغولش بودید که انشاءالله امام زمان علیه السلام بیاید، هدف و رسالت امام زمان در ظهورش چیه؟ چیکار میکنه؟ یکی از اهداف و مأموریت‌های امام علیه السلام این است: اینا قاطع و حبائل الکذب و الافتراء، کجاست کوبنده و برهم زننده دروغ؟ یعنی همه کارهای امام زمان یه طرف، یکی از مهمترین اهداف و مأموریت‌هاش اینه که دروغ رو از بین ببره. دروغ، این که بیان نورانی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این است که اگر روزگار هر چقدر هم طول بکشد مردی از تبار من می آید و وظیفه اش این است که زمین را ملعت پر کند، ملعت الارض من العدل والقسط کما ملعت من الظلم والجور. وقت یکی از مهمترین مصادیق ظلم و جور این است که اینا قاطع و حوائل الكذب والافتراء، یکی از اهداف آقایست که خواهد آمد دروغ را از بین ببره و متاسفانه جامعه اسلامی گرفتار دروغه و به شدت هم گرفتار دروغه. در مذمت دروغ حرف بزنیم. تعریف دروغ یعنی چی؟ میدانید بدترین گناه دروغه. در بین همه گناهانی که وجود دارد خدا یک گناه رو فقط و گناهکار رو فقط دشمن خودش میدونه و اون است که شما هم در ادبیاتتون میگید که دروغگو چیا؟ دشمن خداست. دروغگو دشمن خداست. این تنها گناهی است که اگه کسی انجام بده دشمنه با خداست. بعد از این گناه یک گناه دیگه وجود دارد که به همین شدت ازش تعبیر کردن، گناه رباست، که رباخار جنگ کننده با خداست ولی اون شدتش بیشتره. تعریف دروغ چیه؟ دروغ به اون کلامی میگن که اظهار میشود ولی واقعیت نداره. هر آنچه که اظهار شود و واقعیت نداشته باشد این رو بهش میگن دروغ. اما آثار سوء دروغ، دروغ از گناهان کبیره است. حرمت دروغ جزء ضروریات همه ادیانه، یعنی همه ادیان نسبت به دروغ خیلی جدی بودن که گفته نشه. یه شخصی آمد شرفیاب محضر پیغمبر شد، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله مؤمن ترسو هم میشه؟ حضرت فرمودن گاهی ممکنه ترسو باشه. گویا مؤمن حل یزنی ممکنه مثلا رابطه نامشروع داشته باشه؟ حضرت فرمودن قد یزنی گاهی این کار میکنه، گاهی غفلت میکنه و دچار این بلیه میشه. بعد پرسید آقا مؤمن هل یک زب، آیا دروغ میگه؟ فرمود لا والله اصلا دروغ میگه. در خانه اگر کس هست یک حرف ممکنه اون عمل، اما این هرگز. و مؤمن ممکنه سرقت بکنه، هل یسرق؟ قد یسرق یک، اما هرگز دروغ نمیگه. حالا جامعه رو به فرمایش پیغمبر نگاه کن و مقایسه کن دیگه، چیکار میکنیم ما؟ اینقدر که ما مثلا فرض کنیم نسبت به مسئله دروغ بی توجه هستیم، نسبت به سایر مسائل نه، اینجوری نیست. در حالی که دروغگو دشمن خداست. اما آثار سوء دروغ، خدا دروغگو رو تهدید میکنه. در سوره مبارکه جاسیه آیه 7، ویل لکل افاک اثیم، وای بر مردم دروغگو و بدکار، وای به حالشون. اونایی رو که وای به حالشون نمیگه چه جهنمی دارن. خدا به داد اون گروهی برسد که خدا بهشون وای به حالتون میگه. ویل للمکذبین، ویل للمتففین. ویل رو خدا برای چند دسته گذاشته. وای به حال اونایی که دروغ میگن، وای به حال اونایی که کم فروشی میکنن. ولی برای همه گناه ها وای به حال نمیگه. معلومه مسئله سختیه. خدا دروغگو رو لعنت میکنه. لعنت خدا یعنی به دور بودن از رحمت خدا. در سوره مبارکه نور آیه 7، ان لعنت الله علی ان کان من الکاذبین، لعنت خدا بر اون آدم اگر از دروغگویان است. سومین اثر سوء دروغ، آدمای دروغگو تحت تسلط شیطان هستند. شیطان میگد به این که انه لیس له سلطان، من بر همه موجودات تسلط ندارم. خداوند علی اعلا میفرماید به این که لیس له سلطان علالذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، اونایی که اهل توکل به خدا هستن تحت سلطه شیطان نیستن. انما سلطانه تسلط او این است و جز این نیست که تسلط شیطان علالذین یتولونه، بر کسانی است که از خدا روی گردانن. والذین هم بهی مشرکون، و در کنار خدا کسی رو قرار میدن. پس سلطش به همه نیست، برای از که از خدا رویگردان هستن. یکی از مصادیق اونان که از خدا رویگردان هستن، یعنی با خدا کاری ندارن، تحت سرپرستی خداوند علی اعلا نیستن. در سوره مبارکه شعرا آیه 221 و 222 بیان مبارک حضرت حق این است، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. میخواید بهتون میگم شیاطین به چه کسانی نازل میشوند؟ تحت تسلط شیطان قرار میگیرند. میخواید بگم اونا کیا هستن؟ تنزل علی کل افاک نسیم، شیاطین بر دروغگویان نازل می شوند. یعنی دروغگو تحت تسلط شیطانه. این سه، دروغگو از هدایت خدا استفاده نمی کنه. والله یهدی من یشاء، خدا هر کسی رو بخواد هدایت می کنه. اما دروغگوها هرگز از هدایت خدا بهره بله نمیبرن. این روایت جز مسلمات ماست. کلونا، امام صالح علیه السلام فرمودن، کلونا سفن النجات، همه ما اهل بیت سفینه ها و کشتی های نجات هستیم. و سفینه الحسین اوسع و اسرع، اما کشتی حسین هم جاش بیشتره هم سرعتش بیشتره. ان الحسین مصباح الهدى، حسین ابن علی چراغ هدایت. اما یه عده‌ای از این چراغ هدایت هیچ بهره‌ای نمی‌برن. ایام اربعین از خود تهران پیاده میره به طرف کربلا، نه اینکه از نجف برود، از خود تهران. ولی وقتی برمیگرده همون آشوب و همون قصه، هیچ بهره ای نبود که پیاده روی بوده. یعنی یه عده‌ای هستن که از هدایت بودن سید الشهدا هیچ بهره ای نمیبرن. کیا هستن؟ در سوره مبارکه زمر آیه 3، سوره مبارکه غافر آیه 28، ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. خداوند آدمای دروغگوی ناسپاس رو هدایت نمیکنه. طرف دروغگوه، میرسیده قبه سید الشهدا، اما چون دروغگو هست خدا او رو هدایت نمی کنه. هیچ بهره ای از سید الشهدا نمی بره، در حالی که مصباح الهدا هست، چراغ هدایت، در حالی که در این هدایتگری اوسع و اسرع هست، سریعتر از بقیه هدایت می. اما بسیاری از طوایف هستند که این بهره رو نمیبرن. در سوره مبارکه غافر 28، ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. خداوند هدایت نمی کند کسانی را که اهل اسراف و دروغگو هستند. دروغ تو جامعه ما متاسفانه خیلی عادی به نظر میرسه، اما از نظر منطق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بدترین گناهه. قال رسول الله، تا اینجا هر چی در مذمت دروغ بود از قرآن خوندم، خدا دروغگو رو هدایت نمیکنه، خدا دروغگو رو لعن میکند، خدا دروغگو رو تهدید میکند. خداوند علی اعلا می فرماید دروغگویان تحت تسلط شیطان هستند. دیگه یکیش بس دیگه، چهارتاش با هم دیگه پدر طرف در میاره دیگه. وقت عذابی که در جهنم برای دروغگویان هست، اهل جهنم از او به خدا پناه می برن دیگه. وقت میاد میگه آج آقا به جدت اگه دروغ نگیم بازار نمیچرخه، به جد من قسم میخوره. یعنی جد من آدم مهم بیده یه احتمالا دیگه که بهش قسم میخوره، ولی خب متعلق حرفش چیه؟ میگه اگه دروغ نگیم نمیچرخه. دیگه حالا این بازار کجا میخواد بره عرقات شما بهتر میدانید. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت می فرماید بابا کسانی که به خدا ایمان دارند، کسانی که به روز آخرت ایمان دارند، هرگز دروغ نمیگن. لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر آخر من اذا حدث کذب. ایمان به خدا و روز آخرت نیاورده است کسی که وقتی حرف میزنه دروغ میگه. کسی که وقتی حرف میزند دروغ میگه. به فرمایش حضرت باقر علیه السلام، اصلا دروغ ایمان رو از بین میبرد. ان الکذب هو خراب الایمان. دروغ گفتن ایمان رو از بین میبرد. هم کسی که دروغ میگه به خدا و پیغمبر به آخرت ایمان نیاورده و اگر هم آورده باشد با دروغ گفتن این ایمان را چکار بکنه؟ از بین میبرد. منتها ما خیلی متوجه نیستیم، چون در دروغ گفتن منافع ما استیفا میشود و جمع میشود. ما به دنبال منافعمون هستیم. اِنَّهُ سُئِلَ النَّبِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ يَزْنِي الْمُؤْمِنُ. به پیغمبر سوال شد از وجود نازنینش، ای رسول گرامی، مؤمن ممکنه زنا بکنه؟ حضرت فرمود قد یکون ذلک، گاهی بغضش میکنه، زنا میکنه. قال یا رسول الله هل یکذب المؤمن، آیا دروغ هم میگه مؤمن؟ فرمود لا والله، نه هرگز دروغ نمیگه. حال من این جمله رو بگم تو چی بگی؟ من نمیدونم، من یه حرف رو نمیفهمم، به همین دلیل خیلی به تلاطم نمیندازم. از نظر منطق وحی دروغ مهمترین رذیله است، ولی من و تو امور دیگه ای رو لحاظ میکنیم. اگر جامعه بخواد جامعه ای باشد که خدا و پیغمبر از اون راضی باشند، باید دروغ از توش از بین بره. جامعه ای که امام زمان علیه السلام او رو اداره می کند بهترین جامعه است دیگه. بله؟ هست یا نیست؟ بهتر از اون هم هست یا نه؟ چجوری اونو می رسونه به اون جامعه؟ اینا قاطع و هوا الکذب. آقای ما وقتی بخواد جامعه رو به سلامت برساند راهش اینه که دروغ رو از بین ببره، و ظاهرا فقط او موفق میشه، کسی دیگه موفق نمیشه. به این مطلب ما هم که جزء زمره کسانی هستیم که میگیم انشاءالله آقا میاد کارو درست بکنه، من و تو که وظیفه‌ای نداریم که. خدا و پیغمبر و اهل بیت خودشون یه وظیفه‌ای دارن. خدا وظیفه‌ش بوده که پیغمبر اهل بیت رو بیاره، اونا وظیفه‌شون هست که بین در و دیوار قرار بگیرن، تو گودی قتل و سرشون بریده بشه، 14 سال تو زندان باشن، که من و تو نانی به کف آریم و به غفلت اونا واسه کشته شدن هستن، من و تو برای بهره بردن از دنیا هستیم. خب این که ظلمه که بابا. خب ما هم باید یه تلاشی بکنیم. بنا نیست که فقط پسر فاطمه زهرا دروغ رو از بین ببره، مدعیان طرفداری از اونها هم باید دروغ رو از بین ببرن. گفتم که در عرضم میخوام بین نفاق و دروغ رابطه رو بیان بکنم ببینید چیه. ما وقتی میگیم منافق، اولین چیزی که تو ذهن شما میاد مسعود رجبی هستش و دارو دستش. اونا که اصلا در زمره آدمیزاد نیستن که ما بخوام راجبش صحبت بکنیم، ولی خب حالا اونا جز منافقی، ما که اونها رو پایین میدانیم، مثلا حسابشون نمیکنیم. خداوند علی اعلی در سوره مبارکه براءت آیه 73 به پیغمبر دستور میده، یا ایها النبی فرستاده ما، جاهد الکفار و المنافقین، با کافران و منافقین مبارزه کن. یک، وغلظ علیهم، بر جفتشو سخت بگیر. دو، و مأواهم جهنم، جایگاه هر جفتشون هم جهنم است. خداوند علی اعلی در این آیه منافقین و کفار رو کنار هم قرار میده و به پیغمبر میگه در مبارزه با این دوتا یک دستورالعمل وجود داره، وغلظ علیهم، سفت بگیر، سفت بگیر. اینا هم جایگاه جفتشون در جهنمه. کافران دشمنان بیرونی هستن، یعنی اصلا دیر نیاوردن، منکر خدا. منافقا دشمنای درونی هستن که خدا را قبول دارن ولی نفاق دارن، روحیه دوگانه دارن. در قرآن کریم می‌فرماید بشر المنافقین بأن لهم عذاب علیم، به منافقین بشارت بده که برای اونها عذاب علیم وجود دارد. در قرآن کریم 18 نوع عذاب رو بیان میکنه: عذاب عظیم، عذاب مهین، عذاب مقیم، عذاب حریق، عذاب شدید. یکی از اون عذاب ها عذاب علیمه. بدترین عذاب، عذاب علیم با الف همزه است. عذاب علیم، عذاب دردناک و دائمی، یعنی هیچ وقت از این عذاب دست بر نمی دارن. اون که جزء برنامه روتینه، همیشه هست. حال ممکنه بعضی از عذاب ها رو بردارن، بعضی از عذاب های جدید رو چیکار بکنن؟ اضافه کنن. ولی منافقین دچار عذاب علیم هستن، یعنی همواره معذبن و عذابشون دردناکه. نه جمعه تعطیل میشوند و نه ملائکه عذاب خسته میشن که مثلا بازوش درد میگیره و دوتا کمتر بزنه یا دوتا رو یواشتر بزنه. علیم، همیشگی هست. در سوره مبارکه نساء 145 ان المنافقین فی درک الاسفل، در پایین ترین مرتبه جهنم هستند. پایین ترین مرتبه جهنم یعنی دورترین مرتبه به رحمت خدا. هر چی پایین تر دورتر از رحمت خدا، هر چی پایین تر دورتر از نور، اصلا اونجا نور نمیتابه. یک، ولن تجد لهم نصيرا، اینا هرگز یاور هم ندارن. منافقین یه جایی هستند که پایین ترین حد و دورترین حد از رحمت خدا هستن، به نحوی که نس الله فنسیهم، اونا خدا رو چون فراموش کردن خدا هم اونا رو چیکار کرده؟ به فراموشی سپرده. اون پایین ترین جا هستن. بعد میفهمن ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین همون اهل فسق هستن. ولن تجد لهم نصیرا، اونا یاور هم ندارن. یک کسی بیاد یه ریشی گلو بذاره بگه آقای خود اینا رو کمکشون کن، اینا هم چی آدمی هم ندارن. یعنی چی کمکشون کن؟ سوره مبارکه منافقون آیه 6، خدا به پیغمبر میگه، خدا پیغمبرش خیلی دوست داره، خیلی پیغمبرش دوست داره، به تعبیر من هم به تعبیر ناقصه چون لفظی بیشتر از اینه، خدا برای پیغمبرش میمیره ولی به پیغمبرش میگه در همین آیه سوان علیه، پیغمبر ما من برای تو خیلی حرمت قائلم، اما اینا خیلی بیچشم رو هستن، مساویست بر این منافقی. استغفرت لهم ام لم تستغفر، میخوای براشون ریش گرو بذار، میخوای گرو نسو. لن یغفر الله، خدا هرگز اونها رو دوچار مغفرت نمی کند. لن یغفر الله لهم ان الله لا یهد القوم الفاسقین، منافقین رو من نجات نمیدم. فلن تجد لهم نصیرا، حتی هیچ کس نیست برای ریش گرو بذاره. تو هم بخوای بذاری من حرفت گوش نمی کنم. استغفر لهم، طلب مغفرت میخوای بکنی، اولا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره، اگه 70 بار هم بخوای وساطت اینها رو بکنی، پیغمبر ما حواست باشه ها، فلن یغفر الله لهم، خدا اینها رو نمیبخشه. پیغمبری که به یک گفته اش تمام صحرای محشر میتواند نجات پیدا بکنه، خدا اینقدر شدید داره باش صحبت بکنه، میگه اینا رو من تحت هیچ شرایطی نمیبخشم. حالا اینا که اینقدر خدا برشون سخت گرفته، اینا کیا هستن؟ این منافقی خصوصیت چیه؟ قال رسول الله، پیغمبر ما میگه، پیغمبر قبول داری یا نداری؟ آه من نمیخواستم این ساعت سرواد بفرستید از خواب بزی بپرم. آها خودشون گفتن رو دیانا. اما خب خدا رو شکر که پیغمبر رو قبول داری. این پیغمبری که قبول داری حرفش راستی یا راست نی، سند یا سند نی، پس چرا من از این حرف عبرت نمیگیرم؟ چرا من جدی نمیگیرم این حرفو؟ بابا این همه در قرآن راجب منافق حرف زد، بعد بیفرماید به که سلاسون من کن فیه منافقن. سه تا خصلتی که اگر در کسی باشی آدم منافقه. منافق کی بود؟ وغلظ علیهم یا ایها النبی جاهد الکفار ول منافقین. وغلظ علیهم، بهشو سخت بگی پیغمبر ما اینا فی درک الاسفل هستن، در پایین ترین مرتبه جهنمن، دورترین مرتبه به رحمت خدا. ولن تجد لهم نصیرا، اینا یاور ندارن. استغفرت لهم ام لم تستغفر، میخوای ریش گرو بذار برای اینا، میخوای ریش برای گرو نذار. من که اصلا تقصیرات اینا، فلن یغفر الله، خدا هرگز اصلا تقصیرات اینا نمیگذره. بعد همین پیامبر ختم مرتبت میفرماد سلاس من کن فیه کان منافق. ست ویژگیست که اگر در کسی باشی آدم منافقه. و این صام و صلا، اگر چه روزه بگیره و نماز بخونه، و زعم انه مسلم، اگر فکرم بکنه به مسلمان، خودش که بگه اصلا ما که تای اسلام، مثلا اسلام به ما در همه عالم شناخته میشه، ولی پیغمبر به ما اگه سه تا خصلت درش باشه این آدم منافقه. خصلت اول، من زعت سمنه خانه، جایی که امین شمارده میشه خیانت بکنه. و ازا حدثه کذبه، وقتی حرف میزنه دروغ میگه. و ازا وعد خلفه، وقتی وعده میده خلف وعده میکنه. آقا دروغ گفتن علامت چی آقا؟ بله؟ نفاق. حتما مسعود رجبی منافقه، ولی فقط مسعود رجبی منافق نیست. کسانی که دروغ میگن، کسانی که اهل دروغ هستن دیگه، حالا بقیهشو خودت تحلیل بکن، من دیگه حرفی ندارم. من گفتم باید پیغمبر گفت، آقا من نمیگم، میگه آقا کسی دروغ بگه منافقه. و این کانه سلا او سامه، اگرچه روزه میگیره و نمازم میخون، کاریست که دقیقا ماهان میکنیم، نماز میخون، روزه میگیره برای امام حسین، برای امیرالمومنین پیاده، چه چه چه، ولی اون دروغه مهمه، اونو نباید بگیم که میگیم متاسفانه. رسالت امام زمان علیه السلام، یعنی هدف و مأموریت، نه نبوت، هدف و مأموریت امام زمان، هر کی که بیاید از بین بردن دروغه. خب یه کمکی بکنیم به پسر نرجس خاتون، از امروز بهش بگیم آقا ما عهد کردیم روزی یه دروغ کمتر بگیم. اگه تا دیروز 100 تا میگفتیم، از امروز 99 تا، فردا 98 تا، فردا 98. عجب کشوری خواهد شد، عجب کشوری خواهد شد. هم دین صادر می شود و هم نظام و انقلاب صادر می شود با دروغ نگفتن. عرضم تمام به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم، برای سلامتی ایشون، تأجیل در فرج ایشون، خوشنودی ایشون از تمام موالیانشون، تا حافظ بدن سه صلوات.